بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمد میگم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که این جلسه مورد رضایت حضرت ولیعصر باشه و بتونیم در راه خدمت به سربازان حضرت یک گام کوچیک برداریم و در فضای حوزه خدمتی به حوزه کرده باشیم انشاءالله. خب همونجور که در اطلاعی اعلام شد، ما در این جلسات میخوایم یک مقدار در مورد ادبیات کاربردی صحبت بکنیم، البته نه در مورد کلیت ادبیات کاربردی، بلکه با یک تمرکز خاصی بر متن خوانی و ترجمه. این خیلی نکته مهمیه که ما هدفمون بیشتر متن خوانی و ترجمه است. دلیل اینم که این دوره رو برگزار کردیم و این عنوان رو روش گذاشتیم این بود که بر اساس تجربه‌ای که این مدت، حالا چه بنده چه دوستانی که با هم همکاری داریم، تجربه‌ای که در تدریس‌ها چه قم و چه جاهای دیگه داشتیم، در فضاهای مختلف مشاهده کردیم که متأسفانه علارغم زحمت زیادی که طلاب در بهترین سالهای عمرشون برای کسب ادبیات عرب و مهارت یادگیری زبان عربی صرف میکنن، ولی بسیار این دوره آموزشی کم بازده هست. علتهای این بازده کمش هم مختلفه، حالا بخشیش مربوط به نظام آموزشی، بخشیش کتابها، بخشیش خود طلبها، و حالا علتها مختلفه، ولی این وسط مشکلات زیادی تو مسئله آموزش زبان عربی هست که بعد این مشکلات امتداد پیدا میکنه. اون چیزی که خیلی موجب تأثر میشه اینه که وقتی طلبه ها به سالهای بالاتر میرن، این ضعف در ادبیات صرفاً یک ضعف در ادبیات باقی نمیمونه، بلکه چون فضای پژوهشی و آموزشی طلبه ها رو تحت تأثیر قرار میده، منجر به ضعف در سیستم علمی، ضعف در سازمان علمی طلاب میشه. یعنی اون ظرفیت ها خیلی وقتا شکوفا نمیشه و بخش عمده از اینم به خاطر اینکه طلبا نمیتونن با متون ارتباط برقرار بکنن. لذا ما توی این دوره نمیخواستیم بحث ادبیات رو ابعاد مختلفش رو بحث بکنیم. اون چیزی که الان به نظر خودم یک اضطراره، ضرورت داره که برای طلبها کمک بشه، به طلبها بحث متن خوانی و بحث ترجمه است. خب خود بحث متن خوانی و ترجمه ابعاد گسترده‌ای داره. نکته‌ای که ما در این جلسات بهش توجه داریم اینه که متن خوانی و ترجمه‌ای که می‌خوایم باش در موردش بحث کنیم، با محوریت کتاب‌های درسی هست. این خیلی مهمه که محوریت بحث ما کتاب‌های درسی و نه تنها فقط کتاب‌های درسی، بلکه منابع پژوهشی هم برای ما مهمه. یعنی الان ما تو این جلسات می‌خوایم کمکی کنیم به طلاب که بتونن علاوه بر این که با کتاب‌های درسیشون ارتباط برقرار می‌کنن، اون منابعی که توی رشد علمیشون و فرایند کسب علمشون لازم دارن که بهش مراجعه کنن، بتونن با اونها هم ارتباط برقرار کنن. لذا الان تو این جلسات ما دنبال این نیستیم که بتونیم مثلا الان ادبیات آیا در اجتهاد لازم هست یا نیست، چقدر لازمه، اقوالی که در ادبیات هست تو چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم، اصلا وارد این مسائل نمیخوایم بشیم، اصلا وارد این جزئیات نمیخوایم بشیم. آیا ادبیات فعلی برای فهم عمیق قرآن کافی هست، برای فهم نهج البلاغه کافی هست؟ اینا سوالات بجا و خوبیه که باید در موردش صحبت بشه، ولی الان هدف ما هیچ کدوم از این سوالات نیست. ما میخوایم یک زمینه فراهم بشه که در این جلسات عزیزان انگیزه پیدا بکنن، حرکت بکنن، یک فرایندی و یک مسیر رو طی بکنن که مشکلشون در کتاب‌های درسیشون و منابع پژوهشی تا مقدار زیادی حل بشه. لذا این خیلی نکته مهمی که باید بهش دقت بکنید و با این توضیح یه مقدار واضح‌تر میشه که الان خیلی از مباحث از بحث ما خارج میشه. خب پس ما دنبال مسئله متن‌خوانی و ترجمه. ترجمه با توجه به این توضیح نه یعنی الان ترجمه که الان قابل ارائه دقیق علمی باشه، بیشتر ترجمه‌ای که البته نه ترجمه غلط، اما ترجمه‌ای که کتاب‌هامون رو بتونیم ترجمه کنیم بفهمیم. لذا اون مباحث مختلفی که تو ترجمه است که خودش بحثای خوبی هست و نیاز هم هست، در مورد زبان برگردان ها، انتقال یعنی ترجمه اصطلاحات، ترجمه جمله ها، اینکه آیا عیناً باید اون الفاظی که در اون زبان هست با معانی تحت لفظی فقط جمله بندی بشه یا نه، اصطلاحات زبان مقصد باید رعایت بشه، و اینها همه بحث های خوب، بجا و ضروریه. اما باز هم تأکید میکنم بیشتر ما اینجا میخوایم این حرکت به این سمت متن‌خوانی و ترجمه شروع بشه و انشاءالله این کتاب‌های درسی بتونیم یک کمکی برای حل مشکلش داشته باشیم. خب با توجه به این توضیح، پس ما میخوایم اولین کاری که انجام بدیم مهارت‌های متن‌خوانی رو کسب بکنیم. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم، من تو پرانتز مطلبی عرض بکنم. ببینید من این مقدمه رو به خاطر اینکه باز جلسه خیلی تئوری نباشد تونتون عرض میکنم، سریع بیان میکنم. بزرگواران دقت بکنن، من از نظر خودم این مقدمه صرفاً یک مقدمه‌ای که برای اینکه حالا جلسه‌مون با مقدمه شروع بشه نیست. از نظر خودم مقدمه مهمیه و توجه به این مقدمه بعداً در ادامه مسیر خیلی اثر داره. لذا با اینکه سریع توضیح میدم، عزیزان دقت بکنن نکاتش رو که انشالله زودتر برسیم بتونیم اون کار عملی رو روی متون انجام بدیم. در مورد مهارت متن‌خوانی، اولین نکته که باید بهش توجه بکنید که نکته بسیار مهمیه، این که گفتار و نوشتار جزء ملکات هستن. این خیلی مسئله مهمیه و توجه به این مسئله توی فرایند متن‌خوانی خیلی اثر داره. گفتار و نوشتار ملکه هستن. این نیست که ما بریم یه چیزی رو الان یاد بگیریم و مسلط به اون بشیم. خب همه بزرگواران میدونن که ملکات یعنی چیه. من اینجا یک عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی آوردم و عمدن عبارت عربیش رو هم آوردم که حالا هم میخواییم وقتی متن‌خوانی کنیم این خودش یک متنیه که میخواییم خونده بشه و تو این متن نکات مهمی وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی هایی که به اسفار زدن، اونجایی که مرحوم ملا صدرا بحث انواع فاعل رو در باب علیت بیان میکنن، ایشون پاورقی میزنن به کلام ملا صدرا، بعد اونجا انواع فاعلیت رو بیان میکنن. حالا بحث فلسفیش بماند، اونجا توضیح میدن که فاعل بالقصد، اون فاعل اختیاری، اونجایی که انسان وقتی یه چیزی رو میفهمه باید اول باور بکنه، تصدیق بهش پیدا بکنه، اذعان بکنه، وقتی این تصدیق و اذعان اومد و شکش برطرف شد اون موقع بهش عمل میکنه. خب این بماند. حالا اون چیزهایی که آدم این تصدیق و این باور نهادینه شده در وجودش، اثری که مترتب بر اون تصدیق بلافاصله از انسان صادر میشه، اثرات اون باور و اون تصدیق و اون صورت ذهنی که الان برای آدم مسلم شده، هیچ فاصله بین اون صورت و فعلی که انسان انجام میده نیست. بعد جالبه که وقتی میخوان براش مثال بزنن، صحبت کردن رو مثال میزنن. میفرمان که فلو کانه، اینجا عبارت خونه هم دقت بکنید، لحن عبارت میفرماد که فلو کانه هناکه تصدیقون من اول الامر، اگر که آدم از همون اول نسبت به چیزی تصدیق داشته باشه، لم یحتج الیه، دیگه نیاز به اون تصمیم گیری، اون تعنی تروی و تفکر نیست، که حالا عبارات قبلیه. وختیر الفعل المصدق به من اول الامر، اختیار میشه اون فعلی که آدم بهش تصدیق کرده از همون لحظه اول، کما فی الافعال صادرت عن الملکات، مثل اون افعالی که صادر شدن از ملکات. جالب این فرمان کل متکلم، مثل متکلم، یأتی بالحرف بعد الحرف فی کلامهی المرکب من الحروف به اوصافهی و خصوصیاته. متکلم وقتی صحبت میکنه حرف رو پشت سر حرف میاره در کلامش، که اون کلام از حروف تشکیل شده، این حرف ها رو پشت سر هم میاره با رعایت کردن اوصاف و خصوصیاتش. قشنگ ویژگیاش، این که غلط نباشه، همه رو درست رعایت میکنه. الان من که دارم صحبت میکنم پشت سر هم کلمات رو میچینم. این کار اختیارن هست، من غیر ایترو وافی کل حرفن حرفن به ما یصرفه عن تکلم، بدون این که در هر حرف حرف الان فکر بکنم که الان چی باید بگم، چجوری باید بگم که این فکر مانع سخن گفتن من بشه. این خیلی نکته مهمیه. اگر دقت بکنیم ملکات اون چیزهایی هن که بین تصویر ذهنی و فعل خارجی هیچ فاصله وجود نداره. مثالی که من براش میزنم مثال تایپه. اگر کسانی که تایپ در انگشتی کار کرده باشن میبینن که وقتی کسی میخواد تایپ بکنه، اولی که مطالب رو میشنوه، اون اول که داره یاد میگیره، یک کلمه رو که میشنوه اول باید کلمه رو تصور بکنه، بعد بگرده دکمه ها رو پیدا کنه، انگشتاش رو یکی یکی فکر بکنه باید کدوم انگشت رو بزنه، بعد کدوم انگشت، گاهی قاطی میشه و خیلی اذیت میشه. اما وقتی یه مدت این کار رو ادامه میده، کار به جایی میرسه که شنیدن کلمه یا دیدن کلمه به محض اینکه این کلمه در ذهن این آدم نقش میبنده، بدون اینکه او الان فکر بکنه کدوم انگشت باید حرکت بده، خود به خود انگشت حرکت میکنه. این یعنی ملکه. ملکه یعنی از اون لحظه‌ای که اراده میکنه تا اون موقعی که میخواد انجام بده هیچ فاصله‌ای وجود نداره. تصویر کلمات در ذهن مساویه با سخن گفتن، تصویر کلمات در ذهن مساویه با تایپ کردن، این میشه ملکه. و نکته مهم اینجاست که گفتار و شنیدار جز ملکاتن، خواندن و نوشتن جز ملکاتن. حالا یعنی چی خواندن و نوشتن ملکه میشه؟ ما در زبان فارسی وقتی مثلا میگیم که ما رفتیم، هیچ وقت نمیشینیم فکر بکنیم که الان وقتی ما گفتیم حالا باید بگیم رفتم، رفتی، رفت. اصلا دنبال اینکه صیغه فعل رو باید مطابقت بدیم لحظه تأنی نمی کنیم. به صرف اینکه میگیم ما ناخواسته میگیم رفتیم، اینقدر به این عادت کردیم که این تطابق خود به خودی اتفاق میفته، چون برای ما ملکه شد. اما همین ما گاهی وقتا دوچار تردید میشیم. فرض کن میخوایم بگیم که همه ظرف ها شکست، یا همه ظرف ها شکستند. اگر کسی اهل نویسندگی باشه یه سری اینجور جاها شک میکنه الان کدوم رو باید به کار ببرم، الان که غیر عاقل مفرد باید به کار ببرم یا جمع. خب بعضی جا تأنی لازمه، اما در قالب موارد ما اصلا تأنی نمی کنه. دقیقا در زبان عربی همین اتفاق می افته. یعنی یک عرب زبان وقتی کانه رو می بینه خود به خود رفع به اسم میده و نصب به خبر، وقتی انه رو می بینه خود به خود نصب به اسم میده و رفع به خبر، اصلا تأنی و تفکر نداره. چرا؟ چون این براش ملکه است. پس این نکته مهمیه که باید دقت بکنیم. خواندن و نوشتن جز ملکاته، گفتار و نوشتار جز ملکاته. وقتی یک متنخوانی روانی خواهیم داشت که این ملکه برای ما حاصل شده باشه، خیلی نکته مهمیه. لذا الان این 4 جلسه ما قرار نیست که بیایم الان بعد این 4 جلسه متنخوانیمون به صورت کامل کامل حل بشه. ما الان نکاتی که اینجا میخوایم بگیم یک دریچه ورودیه. اگر میخواد این اتفاق به صورت کامل بیفته، باید شیوه کسب ملکات رو بدونیم و تو اون طریق حرکت بکنیم تا این ملکه حاصل بشه. اما شیوه کسب ملکات، برای اینکه چیزی ملکه بشه دو روش وجود داره. یک روش اینه که انسان از همون اول الگوبرداری عملی داشته باشه و تکرار بلند مدت. یک بچه بدون اینکه کسی بخواد کلمات رو بهش یاد بده، همین که با پدر و مادر زندگی میکنه، کم کم کلمات رو یاد میگیره و به خاطر تکرار بلند مدت براش ملکه میشه. خب این روش خیلی زمان بره و به این راحتی حاصل نمیشه. اما وقتی انسان میخواد ملکه ای رو کسب بکنه که قبلا نداشته، راهش اولا آموزش قواعد و دستورالعمل هاست و بعد تمرین و تکرار. یعنی کسی که میخواد رانندگی یاد بگیره اول باید اصولش رو یاد بگیره، بعد تمرین و تکرار. کسی که میخواد زبان غیر مادری رو یاد بگیره، اول باید دستورالعملش رو یاد بگیره و بعد یادگیری این دستورالعمل همراه میشه با تمرین و تکرار. خب طبیعتاً ما برای متن خوانی از روش دوم استفاده میکنیم، روش اول نیست. لذا با توجه به اینکه میخوایم از روش دوم استفاده کنیم، یه سری مقدمات ضروری داریم. این مقدمات خیلی مهمه. اولین مقدمه این که باید دستورالعمل به خوبی یاد گرفته بشه، دستورالعمل رو به خوبی یاد بگیریم و نسبت بهش حضور ذهن داشته باشیم. این قدم اول. در یادگیری زبان عربی، در متن خوانی، دستورالعمل میشه صرف و نحو، حضور ذهنم که اون صرف و نحو رو همراه داشته باشیم. راهکار به دست آوردن مقدمه اول، تجزیه ترکیب به روش درسته. ما تو این جلسات در مقام این نیستم که الان بیایم باز مفصل تجزیه ترکیب انجام بدیم. من در گذشته حالا یه سری کلیپ هایی در کانال المرسلات گذاشته بودیم و توی این کانال دوره‌ها هم یک سری جلساتی که در مجموعه مفتاح برگزار شده بود و یک نوشته رو اونجا دوستان گذاشتن که عزیزان اون رو گوش بدن. روشش صحیح تجزیه ترکیب که اونجا توضیح داده میشه با یک روش خاصی که این روش رو بنده خودم تجربه کردم، در کلاس‌های متعدد اجرا کردم و به نظرم حالا با اون فضایی که به ذهن بنده میرسه، در نظر من این روش خیلی جوابگوه. اگر بزرگواران اون روش رو انجام بدن، اول دقت بکنن اون روش رو با همون دقتی که اونجا توضیح میدیم انجام بدن، توی مدت کوتاهی عمده مسائل صرف و نحو رو بهش مسلط میشن، به نحوی که تصویر کتاب در ذهنشون نقش میبنده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی حافظه تصویریشون فعال میشه و تصویر کتاب در ذهنشون نقش میبنده. من اون روش رو تا جایی که فرصت بشه تو همین جلسات متخانی هم اجرا خواهم کرد، ولی چون تو این جلسات تمرکز تجزیه ترکیب نیست و میخوایم نکاتی رو در مورد متن خوانی بگیم، حالا شاید اون روش رو نتونم خیلی با تعنی و به صورت گسترده اجرا بکنیم، اما تا جایی که باز امکانش باشه اون روش رو اجرا خواهیم کرد. خلاصه این روش هم اونجا گفتیم که باید بین کار تجزیه و ترکیب و اون معلومات ما یک ارتباطی باشه. دائما به کتاب مراجعه بکنیم. شما هر بحثی که وارد میشید تو تجزیه ترکیب به کتاب مراجعه بشه که حالا با جزئیاتش رو متن خوانی مقدار توضیح خواهم داد. پس توی کسب ملکه متن خوانی اول باید دستورالعمل رو یاد بگیریم که صرف و نحو و تجزیه و ترکیب، و باید نسبت بهش حضور ذهن داشته باشیم. دومین مطلب اینه که نسبت به لغات اون زبان که میخوایم ملکه اون زبان رو پیدا کنیم باید آشنایی داشته باشیم. باز مشکل ما در حوزه اینه که کار لغت کم میشه. دقت بفرمایید که صرف چیزی جز لغت نیست. صرف قواعد عامه علم لغته. اون قواعدی که تو علم لغت مشترک هست رو اومدن، اصول لغت رو اومدن جمع‌بندی کردن، شده علم صرف. و ما مشکلمون توی یادگیری علم صرف اینه که صرف رو جدای از لغت دنبال میکنیم، صرف میخوانیم ولی لغت نمیبینیم، لذا خیلی دچار مشکل میشیم و یه بخش عمده از مشکلات ما در متن خوانی عدم ارتباط ما با لغاته. ببینید، من از یک استاد ادبیاتی، اون موقعی که ادبیات میخوندم استاد بزرگی هم از کتاب نوشته، از ایشون پرسیدم که من وقتی میخوام تو عبارات رو بخونم تو وزن فعل ها مشکل دارم، توی لازم و متعدی ها مشکل دارم، این که الان این مجرد مزیده تو اینها مشکل دارم، چی کار باید بکنم؟ خیلی برام جالب بود. ایشون فرمودن که خب منم همین مشکل رو دارم. تعجب کردم، گفتم شما پس چی کار میکنید؟ گفت خب ما که اهل زبان نیستیم، وقتی اهل زبان نیستیم طبیعتاً باید دائما یه کتاب لغت دستمون باشه، هر جایی باید هی دائما مراجعه به این لغت داشته باشیم، رفت و برگشت. اگر این اتصال به کتاب لغت حاصل بشه، انس با کتاب لغت حاصل بشه، یه بخش عمده از مشکلات متن خوانی حل میشه. لذا برای یادگیری لغات راه حلش ارتباط مستمر با لغت نام است. پس ما در مقدمه متن خوانی یکی باید دستورالعمل ها رو یاد بگیریم، یکی لغات رو یاد بگیریم. اما نکته مهمی که بیشتر تمرکز ما تو این جلسات روی این مسئله است، یادگیری مهارت های متن خوانی. ببینید، یک فارس زبان، شما یک بچه کلاس سوم ابتدایی رو تصور بکنید که این قشنگ حرف میزنه، تمام حروف الفبا بلد هست، اما وقتی یک عبارت جلوش میذارید که بخونه، به سختی اون رو میخونه. این نشون میده که متن خوانی غیر از بلد بودن قواعد، متن خوانی غیر از بلد بودن کلماته. ممکنه یک شخصی به راحتی صحبت بکنه، به خوبی صحبت بکنه، ولی نتونه متن بخونه. پس اینکه ما متون عربی رو نمیتونیم بخونیم، خیلی وقتا دلیلش این نیست که تو عربی ضعیفیم، به معنای اینکه نمیتونیم صحبت بکنیم یا قاعده ها یادمون نیست. اصلا خود متن خوانی مهارت میخواد، خود متن خوانی روش داره، مهارت داره، تمرین میخواد. هرچی بیشتر این تمرین اتفاق بیفته، ملکه بالاتری حاصل میشه، تا جایی که مثلا میشه گفت میشه مثل یک اخبارگو. اخبارگو کسیه که تو متن خوانی خیلی قویه، لذا مثلا میارن اونجا که با لحن مناسب بدون توپق زدن، که باز اونها هم گاهی دچار اشتباه میشن که حالا اون طبیعیه. ولی خود متن خوانی غیر از لغت بلد بودنه، غیر از دستورالعمل بلد بودنه، خودش مهارت میخواد، که حالا ما انشاءالله میخوایم یه سری نکاتی رو در حد وسع این جلسات در این رابطه عرض بکنیم در مورد مهارت های متن خوانی. 4 تا نکته هم سریع عرض میکنم و وارد اولین متن بشیم که بتونیم امروز یک مقدار نکاتمون رو عرض بکنیم. ببینید، 4 تا مسئله رو باید بهش توجه بکنید. چون متن خوانی ملکه هست، هیچ ملکه جز با تصمیم راسخ برای انسان حاصل نمیشه. کسانی که تصمیم گرفتن تایپ ده انگشتی یاد بگیرن، این رو قشنگ حس میکنن که اون اوائل هی خسته میشن، هی پشیمون میشن، رها میکنن. اگر کسی استمرار داشته باشه، گاهی برای اینکه یک تایپ مطلوبی حاصل بشه یک سال زمان میبره. اما اگر این استمرار وجود داشته باشه، پیگیری وجود داشته باشه، ملکه حاصل میشه. اگر این استمرار پیگیری وجود نداشته باشه و با این 4 جلسه بگیم خب تو این 4 جلسه هم که خب پس اتفاقی نیفتاد، خب هیچ وقت اتفاقی نمیفته. لذا ما تو این جلسات بیشتر دنبال اینیم که اون موانعی که تو ذهن دوستان باعث میشه که حرکت نکنن در این مسیر رو برداریم، تا بزرگواران بتونن در ادامه خودشون و تا جایی که بتونیم ما کمک بکنیم که این مسیر رو طی بکنن. اما خب لازمش یک تصمیم و اراده راسخه. دومین نکته اعتماد به نفس کافیه. نترسید از متن خوانی. من خیلی وقتها طلبه های زیادی رو دیدم که تو کلاس بهشون میگه متن بخونید، یک متن بسیار ساده رو به خاطر اضطرابی که پیدا میکنن نمیتونن بخونن. لذا اعتماد به نفس خیلی مهمه، نترسیدن خیلی مهمه. سومین نکته دقت و حوصله است. اگر کسی میخواد این ملکه براش حاصل بشه، در قدمهای اول باید خیلی حوصله به خرج بده، دقت بکنه، حوصله بکنه، کم صبر نباشه. ببینید، ملکه پیدا کردن شبیه مراقبه در امور اخلاقی و معنوی. کسی که اون شروع میکنه به مراقبه، اون اوائل خیلی برای سخت و دشواره و هی از دستش در میره، اما اگر دقت و حوصله داشته باشه خب حاصل میشه و بعد مدتی ملکه میشه و آخرش هم تمرین و تکراره، که خب این هم خیلی مسئله مهمه. خب این مقدمه که من میخواستم عرض بکنم و با سرعت هم توضیح دادم. اینجا مباحث خیلی زیادی وجود داره که چون نمیخواستم وقتمون صرف مباحث تئوری بشه سریع گفتم. خب حالا من نکات بزرگواران هم ببینم. فرمودن که آدرس اون روش، ببینید در همین کانال دوره ها یک فایل صوتی، یعنی لینک یک فایل صوتی گذاشته شده که این جلسات در مؤسسه مفتاح برگزار شده. اونجا مخصوصا در جلسه دوم مفصل، حالا تا اونجایی که زمان بود، در مورد روش صحیح تجزیه و ترکیب توضیح دادیم اونجا. بله، فرمودن که این مطلبی که گفتید دوباره بگید. الان متون رو میاریم اینجا. بله، متون رو تو گروه هم انشاءالله خواهیم گذاشت. خب بله، خب من انشاءالله متون رو هم در ادامه میگذارم و برای اون اگر دوستانی هم روش اون تجزیه ترکیب رو ندیدن نشنیدن میتونن حالا مراجعه بکنن. الان من تو این متون که وارد میشیم میخوام یکی یکی اون اصولی که در متن خوانی اصول مهمیه و نیاز ضروریه یکی یکی توضیح بدم. برای اینکه اون اصول رو بیان بکنم اول یه سری متون رو میاریم روش یک بحثی انجام میدیم و بعد از همون یکی یکی این اصلها رو نتیجه گیری میکنیم. چشم، من حالا توی گروه من متوجه نمیشم کدوم صوت رو میفرمایید. اگر صوت ادبیات کاربردی اون روش تجزیه ترکیب منظورتونه، صوت توی کانال دوره های المرسلات هست که عرض کردیم که همه بزرگوان عضو بشن. من دوباره هم لینکشو در کانال میگذارم انشاءالله، اگر پیدا کنم همینجا هم آخر کلاس یادآوری بفرمایید که لینکشو همینجا هم بذارم انشاءالله. خب حالا آماده بشیم. الان قرار شد که ما یک سری مهارت‌هایی که برای متن‌خوانی لازمه رو اینجا توضیح بدیم. اولین مطلبی که میخوام عرض بکنم که باز مطلب مهمیه، دوستان خیلی دقت بکنید. من یک متن رو انتخاب کردم. این متن رو ببینید. در این متن اولین نکته که میخوام بزرگواران همراهی بکنند، یکی یکی این متن چند خطیه، خیلی هم طولانی نیست. اول خودتون متن رو یه نگاهی بهش بندازید، ترجمه متن رو تو ذهنتون برای خودتون اول متن رو ترجمه بکنید، اصلا با کاری هم با اعرابش نداشته باشید. یک دور به این متن نگاه بکنید و متن رو برای خودتون ترجمه بکنید. اگرم یکی از دوستان حالا دست بلند بکنه ترجمهش هم بگه خیلی خوب میشه که یکی از بزرگواران ترجمه این متن رو برای ما توضیح بده. خب بعد از اینکه ترجمه کردید، من یکی یکی سوال میپرسم. به من بگید که در این متن سه خطی چه قواعدی به کار رفته. روی یکی یکی کلمات میخوام اجمالاً فقط تشخیص بدید که نقش هر کدوم چیه. یه غرضی دارم از این مطلب که عرض خواهم کرد. الان یکی یکی به من بگید که نقش هر کدوم از این کلمات چیه. الاصل نقشش چیه؟ بله، همون جور که فرمودید نقشش مبتداست. فلبنا جار و مجرور، فلبنا جار و مجرور. خب حالا اینکه خبر هست یا نه فعلا تأملی بکنید. خب این ان چیه؟ ان ناسبه. بعد این ان ناسبه هست، کانه فعل ناقصه، علی سکون جار و مجرور، لأنه این لام حرف جر، ان حرف مشبهتون بالفعل، ها اسم ان، اخف خبر ان، من الحرکه جار و مجرور. حالا من سریع‌تر میگم، لا یحرک، حالا این فعل مجهول عبارت رو خوندم تو، این فعل و نائب فاعل، الا ادات استثناء لسبب جار و مجرور، که تخلص جار و مجرور، من التقاء جار و مجرور، التقاء ساکنین مضاف و مضاف الی، قد ادات تحقیق، تکون فعل ناقصه، حرکه اسمش، فتح خبرش، همینطور تا آخر. خب ببینید، حالا تو این متن سه خطی اگر دقت کرده باشید، تو این متن سه خطی ما تمام قواعدی که توی متن میبینیم چیه؟ یا مبتداست، یا خبره، یا جار و مجروره، یا فعل و فاعله. حالا گاهی فعل ناقصه هست، گاهی فعل غیر ناقصه. یعنی شما تو این متن به نظرم هیچ قاعده‌ای وجود نداره که هیچ کدوم از عزیزان بلد نباشن قاعدش رو. همه قواعد رو میدونن. اینکه مبتدا خبر چیه میدونن، اینکه جار و مجرور چیه میدونن، اینکه فعل کانه نصب به اسم، رفع به اسم میده نصب به خبر، اینکه ان نصب به اسم میده رفع به خبر، همه این رو میدونن. حالا با توجه به اینکه قواعد این همش واضحه، اگر یکی از بزرگواران این متن رو برای یه بار بخونه خیلی ممنون میشم. یکی از بزرگواران دست بلند بکنه، من میکروفونش رو وصل میکنم، این متن رو بخونه برای ما. بس رو داوطلب نداریم. نترسید عزیزان. مشکلی پیش نمیاد. صدای من هست؟ خب. خب من از همون بالا میکروفون رو وصل میکنم. الان میکروفون رو وصل کردم. اگر میتونید این متن رو یک بار بخونید. خب ما صدا رو نداریم. خب من میکروفون بله. حالا من چون میخوام زمان خیلی نگذره، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بفرمایید شما متن رو بخونید.
بل اصل فی البناء ان یکون علی السکون لانه احق من الحرکه و لا یحرک المبنی الا لسبب تخلص من اتخاذ ساکنه فقط تکون الحرکه فقط تکون الحرکتو فتحتن که اینه و قامه و هدن فقط تکون کسرتن که همسه و جیره جیده فقط تکون زمتن که حیثو و وعد و منزو.
خیلی خوب، احسن، دست شما درد نکنه، ممنون. ببینید خب این متن، حالا من هم یک بار میخونم. خیلی خوب، ببینید ول اصل فی البناء ان یکون علی السکون، لحنم دقت بکنید، الاصل فی البناء ان یکون علی السکون لانه اخف من الحرکه ولا یحرک المبنی الا لسبب کد تخلص من التقاء ساکنین و قد تکون الحرکت و فتحتن که اینه و قامه و انه و قد تکون و کسرتن و قد تکون و زمتن. ببینید این متن یک بخشی از کتاب ابن عقیل هست، شرح ابن عقیل. این متن یک خب شرح ابن عقیل همونطور که سیوطی شرح اشعار ابن مالک، ابن عقیل هم همون شرح اشعار ابن مالک هست، متن ساده تری هست نسبت به متن سیوطی. اما اگر تو اینجا دقت بکنید میبینید که ما تو این متن هیچ قاعده وجود نداره که قاعدهش رو بلد نباشیم، یعنی قاعده رو ندونیم الان این قاعده چیه، همه قواعد رو میدونیم. اما باز هم گاهی در متن‌خوانی و ترجمه دوچار مشکل میشیم. این یک متن. حالا ما وقتی میخوایم این متن رو بخونیم، قدم اول این بود که تک تک کلمات رو نقششون رو تشخیص بدیم. وقتی شما میخواید نقش رو تشخیص بدید، اولا باید کلیات قواعد دستتون باشه، لذا باید یک فهرستی از قواعد داشته باشید. اگر این فهرست رو از قواعد تهیه کرده باشید، این نکته خیلی مهمیه. من تو این متن و متن بعدی محور تأکیدم این مطلبه و این مطلبی که دارم میگم بیشتر به خاطر اون اعتماد به نفسه دارم میگم. ببینید کسی که یک دور فقط ادبیات خونده، حتی در حد نحو مقدماتی، میتونه بخش عمده از متن خوانی رو انجام بده. اصلا نگران این که قاعده بلد نیستید نباشید، چون 80% قواعدی که در متون به کار میره، در بسیاری از متون، شما این رو تو قرآن تجربه بکنید، برید 5-6 آیه رو پشت سر هم تجزیه ترکیب بکنید، تو ترکیب میبینید مبتدا خبر، مبتدا خبر فعل فاعل جار و مجرور، مبتدا خبر فعل فاعل جار و مجرور. یعنی شما تو اینکه مبتدا چیه، خبر چیه، اینکه جار مجرور نیاز به متعلق میخواد، نیاز به متعلق داره، اینکه فعل فاعل میخواد، مفعول باید یه عاملی داشته باشه، اینکه کانه رفع به اسم میده نصب به خبر، تو اینها مشکلی ندارید، تو این مطالب مشکلی نیست. همونطور که فرمودن 50% ادبیات یادمونه، اصلا اینکه من دارم میگم 50% هم لازم نیست، من دارم میگم اصول و کلیات ادبیات. یعنی یک دور شما الان باید یک فهرستی، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که بردارید یک کتاب نحوی رو، یک فهرستی رو ازش بنویسید از قواعد. یعنی همون اول بنویسید مثلا مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، بعد مبتدا مثلا این 4 نوع مبتدا داریم، خبر این 3 نوع داریم. اصلا وارد جزئیاتش اینا نمیخواد بشید. اگر شما یک فهرستی رو از قواعد بنویسید، همون فهرست رو گاهی مرور بکنید، همون فهرست به تنهایی برای ورود در متن خوانی کافیه، چون 80% متون همین هاست. باز الان عرضم چی بود، اون نکته اول رو دقت بکنید، ما الان دنبال ترجمه متن نهج البلاغه نیستیم ها، اگرچه اگر تو این متن ها این مشکل اون برطرف شد، اون هم کم کم حل میشه. الان دنبال منظور ما همین متون کتاب‌های خودمونه. تو این متون کتاب‌ها شما کلیات ادبیات رو که بلد باشید کفایت می‌کنه برای اینکه بتونید کار متخونی رو انجام بدید و وارد این مسیر بشید. لذا اصلاً از بابت اینکه مطلب بلد نیستید نگران نباشید. یادگیری مطلب خیلی ساده است. یادگیری مطلب سریع اتفاق میفته، فقط باید اون مطلب رو همراه خودتون داشته باشید و وارد متن بشید. از متن خواندن نترسید. من تو این متن باز میخوام از دوستان سوال بپرسم و این متن رو یک مقدار تفصیلی تر بررسی بکنیم. ببینید تو این متن من تک تک سوال میپرسم تا بعد جمله رو با هم کل متن رو بخونیم. قد چیه؟ دوستان جواب بدن. سعی بکن همه عزیزان هم جواب بدن تو صفحه چت، این رو بنویسن. خب قد بله، قد اگر بر سر فعل ماضی می اومد تحقیق بود، اگر بر سر فعل مضارع بیاد غالبا افاده تقلیل داره. خب اولیش به مشکل برخوردیم، اینجا دلالت بر تقلیل داره. اما خب قد حرف تحقیقه، ولی اینجا چون بر سر فعل مضارع اومده دلالت بر تقلیل داره، یعنی گاهی، همونطور که فرمودم معنی گاهی داره. یک تسبو چیه؟ فعله. چه فعلیه؟ فعل مضارع است. از چه بابی؟ باب افتعال. خب احسن. مضاف نقشش چیه؟ فاعل. مذکر نقشش چیه؟ خب اینجا دیگه داره اختلاف میشه. ایده میگن صفته، بعضی هم گفتن مفعولون به مضافون اله. خب الان اینجا سه قول شد، صفت، مفعولون به، مضافون اله. حالا این بماند. من المؤنث چیه؟ ما این جمله رو تا آخر بریم. من المؤنث جار و مجرور. مضاف نقشش چیه دوباره؟ مضاف نقشش چیه؟ المضاف دومی؟ نه، مضاف دوم. من المؤنث المضاف. صدا هست؟ خب صفت. بعد الیه چی؟ جار و مجرور. تأنیث نقشش چیه؟ احسن. خب حالا خیلی خوب ببینید، من اول باز اون نکته خودم رو در اینجا عرض بکنم. باز توی این جمله که شما خوندید همه قواعد رو بلدید، قاعده رو بلدید، میدونید صفت چیه، میدونید صفت باید تبعیت بکنه، میدونید مفعولان به چیه، میدونید فاعل چیه، همه قواعد رو بلدید. الان مشکل چیه؟ مشکل اینه که باز بزرگواران در چی مشکل برمیخورن؟ تشخیص این که الان اینجا کدام نقش را دارد، این که اینجا کدام نقش را دارد. اگر من این متن رو تا آخر که الان با هم بخونیم باز میبینید که هیچ قاعده ای نداره که شما ندانید. لذا من این نتیجه گیری رو عرض بکنم، دوباره برمیگردیم روی متن. نتیجه که من میخواستم بگیرم از این دوتا متن و سایر متون، این متن دوم از ابن عقیل بود، حالا من بعد از کلاس متونی رو برای شما ارسال میکنم، همونجور که برای گروه اول هم فرستادم یه سری متن دیگه برای دوستان میفرستم توی کانال که این رو کار بکنن، و اون باز اون متون نکات دیگه ای داره. اما بخش عمده از قواعد مورد نیاز در متن خوانی کلیات قواعد و همان قواعد اصلی زبان عربی است. لذا با تسلط بر قواعد اصلی می توانیم بخش عمده از متون عربی را به درستی بخوانیم. اولین اصل و اولین نکته ای که در مهارت متن خوانی باید بهش رعایت بکنید این که اضطراب ندانستن مطلب رو نداشته باشید. این خیلی نکته مهمیه. اگر این حل شد شما سد بزرگی جلو خودتون نبینید که خب پس ما الان باید بریم دوباره کتابامون رو همه رو بخونیم و کی دیگه حال داره بره این کار انجام بده و چقدر وقت میخواد و اینها، این نکته رو از ذهنتون بیرون بکنید، این ترس رو از ذهنتون بیرون بکنید. این خودش یکی از مقدمات اعتماد به نفس پیدا کردن در متن خوانیه. الان شما در بسیاری از متون همه چیزش رو میدونید، مثل همین متن. حالا روی متن بریم صحبت بکنیم. از اولین اصل رو گفتیم، حالا میخوام وارد دومین اصل بشیم، دومین نکته در متن خوانی. نکته که در متن خوانی باید بهش توجه بکنید همون چیزیه که الان اینجا بعضی از بزرگواران دچار مشکل شدن. حالا این متن چون ساده هست خیلی راحت تر میشه نکاتش رو به دست آورد، اما اگر متن مشکل تر باشه دشوارتر میشه. ببینید شما وقتی وارد که میشید، وقتی وارد متن که میشید، هر کلام، این دیگه باز جزء چیزایی که در اوائل نحو این رو میخونی، کلام چی بود؟ کلام گفتیم کلام اون چند جمله با هم، حالا یک جمله هم میگیم کلام یا بیشتر، جمله و جملات. وقتی یک کسی میخواد یک مطلبی رو منتقل بکنه، اون کلامش از یک سری جمله های تشکیل شده. این جمله ها واحدهای معنایی هستن. شما اولین کاری که تو متن خوانی باید انجام بدید، باز اون صبر و حوصله که گفتم باید بهش دقت بکنید، ببینید در اوائل باید با حوصله این کار رو انجام بدید، نمیشه از روز اول به سرعت این کار رو انجام داد، باید این کاری که میگم با همین حوصله انجام بدید. اولین کاری که میکنید اگر این متن با باشه، باید یک مداد بردارید به صورت پرانتز پرانتز مشخص بکنید جملات اون متن رو، از اون اول شروع کنید جمله ها رو یک دور با چشم مرور بکنید و جمله ها رو معلوم بکنید. خب ممکنه بعدن بفهمید اشتباه بوده، اما اشکال نداره. اولین کاری که میکنید جملات رو برای خودتون مشخص بکنید. خب جمله چی بود؟ ببینید اینا رو دیگه خوندید، جمله یا اسمیه هست یا فعلیه. جمله اسمیه از مبتدا خبر، جمله فعلی از فعل و فاعل، به اینا میگفتیم ارکان کلام. اگر شما تو این جملات اول جمله ها رو پیدا بکنید، بعد ارکانش رو که پیدا بکنید، غیر از این ارکان سایر چیزهایی که تو این جمله اومده میشه زوائدش. زوائد نه به معنی اضافه، یعنی غیر رکن، چیزهایی که اضافه بر معنا ایجاد میکنن. ببینید منظور اصلی متکلم رو فعل و فاعل میرسونه، منظور اصلی متکلم رو مبتدا و خبر میرسونه، دیگه مابقیش میشن اضافاتش، سالاد اون جمله هن، اضافاتن. اضافه میگم نه اینکه معنای رو منتقل نمی کند، اما غیر رکنن. لذا شما باید با اون حوصله، اون اوائل این کار رو با حوصله انجام بدید. جملات رو که مشخص میکنید باید جملتون یا مبتدا خبر داشته باشه یا فعل و فاعل داشته باشه. البته ما یه سری جملات مستقل داریم، یک سری جملات وابسته. باز خود جملات وابسته هم باید یسه و سکوت باشن. اینا دیگه نکاتی که همه رو خوندید. جمله باید یسه و سکوت باشه. اگر جمله یسه و سکوت نباشه، نشون میده که جمله ما جمله ناقصیه، کامل نشده. حالا با توجه به این توضیح ما الان چیکار باید بکنیم؟ الان باید بیایم اینجا توی جمله دقیقا همین کار رو انجام بدیم، یعنی واحدهای کلام رو پیدا بکنیم. و وقتی میخوام واحدها رو پیدا بکنیم، توجه داشته باشیم که این واحدها یا به نحو فعل و فاعلن یا به نحو مبتدا و خبر. اگر این کار انجام دادیم به راحتی میتونیم بقیه اجزاش هم مشخص بکنیم. حالا توی این جمله که اینجا هست، ما خط به خط که کلمه به کلمه که جلو بریم، میبینیم که یک قد داریم. خب آیا قد جز ارکان کلام هست یا نیست؟ طبیعتاً قد چون حرفه جز ارکان کلام نیست. پس ما هنوز اولین رکنمون رو پیدا نکردیم، باید اولین رکن رو پیدا بکنیم. دومین میبینیم به یک فعل رسیدیم، پس قطعا یکی از اجزای جمله ما این فعل است. دقت بکنید، فعل همیشه یکی از ارکان جمله است. حالا ممکنه این جمله جمله وابسته باشه، اما بالاخره فعل توی جمله خودش همیشه یه پای اصلی جمله است. وقتی رو فعل پیدا کردید اصلا دنبال چیز دیگه نرید. قدم بعدی بعد از فعل پیدا کردن فاعل پیدا کردنه. اینها نکاتی که دوستان همه میدونند، یعنی و بنده خودم به این توجه دارم که اینها مطالبیه که عزیزان همه براشون واضحه، اما چون تو متخانه این حوصله رو به خرج نمیدیم، نمیایم اول متنمون رو جمله جمله بکنیم، اول ریز ریزش بکنیم، واحدهای معنایی رو پیدا بکنیم، بعد واحدهای معنایی رو تحلیل بکنیم. چون این کار انجام نمیدیم، حوصله نمی کنیم، میگیم متخانه مشکل داریم. و الا تو همین جمله ما میگیم که یک تسبو. یک تسبو به چه معناست؟ یک تسبو به چه معناست؟ خب ببینید همینجا کسب می شود یا کسب می کند، به دست می گیرد. ها همین سوال لازم یا متعدی. ببینید ما از کجا بفهمیم که کسب می شود یا کسب می کند؟ هیچ راهی جز لغتنامه نداره. این مطلب خیلی مطلب مهمیه ها، باز این رو الان ببینید، هیچ راهی جز لغتنامه نداریم در اینجا. الان میریم میبینیم. من فقط به خاطر اینکه یه دفعه این رو مرور کرده باشیم این رو به شما نشون میدم. ببینید کسبه، کاف را سین. خب کسبه تصویر رو بزرگواران دارید حتما ها. خب کسبه، کسبه مجردش میبینیم نمیشه کسبه لأهلهی. خب یعنی طلب رزقه و المعیشت لهم، پس با لام هم میاد. کسبه شیعه یعنی جمعهو، جمع کرد. اگه کسب به شی منتسب بشه یعنی جمع کردون. کسب المال یعنی ربحهو، سود کرد در آن. دقت بکنید جمع کردنه یعنی سود کرد درش. کسب الاسم گناه کسب کرد. حالا اینها معانی مختلف. بعد اکتسب، اکتسب یعنی تصرف و اجتهد، تصرف کرد، تلاش کرد. ببینید این معنا اصلا معنای متعدی نیست، این معنا معنای لازمه. اما اکتسب المال یعنی ربحه، اکتسب الاسم یعنی تحمله. حالا اینجا دیگه تو این لغت اکتسب الشی رو نداره، اکتسب الشی به معنای کسب کردن چیزی را نداره، اما میبینیم که مال و اسم اومده و اکتسب الشی هم داریم که همون معنای مجردیش رو داره، به معنای جمع کردن، گرفتن. پس این خیلی مهمه. ببینید الان همین که به همین لغت مراجعه کردیم، شاید الان چیز جدیدی گیرمون نیومده، اما حتما به لغتنامه مراجعه بکنید. از مراجعه به لغتنامه نترسید، انس با لغتنامه داشته باشید. مصدرهای مختلف رو میبینید، وزنها رو میبینید. کسب یک سبو، حالا اینجا فقط یه وزن داره، گاهی وقتا میبینیم که چند تا وزن داره. ببینید مثلا اینجا الان کسده یکی یک سدو داره، باز کسده یک سدو، وزنها معانی مختلف داره. این مراجعه به لغتنامه رو حتما جدی بگیرید. بالاخره با این توضیح که اینجا عرض کردن، ما یک تسبو، یک تسبو شد متعدی. بنابراین معناش کس می شود نیست، معناش کس می کند. خب وقتی معنا شد کس می کند، متعدی شد. حالا جدا از این که بعدم ببینیم مفعول داره یا نداره، اولین کاری که می کنیم باید دنبال فاعلش بگردیم. خب تو این جمله کس می کند، چه چیزی کس می کند، چه چیزی کس می کند؟ مضاف کسب میکند. چه چیزی را کسب میکند؟ ببینید شما بدونه که بخواد ترکیب کنید، اول سعی بکنید کلمه های جمله رو نقشش رو پیدا بکنید. کسب میکند مضاف، کسب میکند مذکر. خب من المؤنث که جار مجرور نمیتونه، کسب میکند مضاف الیه، کسب میکند تأنیث. باید یکی یکی اینها رو بذارید ببینید جور در میاد یا نه. اینو که میگم برای متنهای سخت به کار میاد. الان هم که ما میبینیم خیلی راحت تشخیص میدیم، چون در این حدش برای بعضی همون ملکه هست، یعنی این که نگاه میکنیم به سرعت بتونیم جمله رو این قدرش رو تشخیص بدیم. اما این کار خیلی کار مهمیه که شما فاعل رو پیدا بکنید. برای چی؟ خب وقتی ما فعل و فاعل رو که پیدا کردیم، الان ارکان جملهمون کامل شد، ارکان جمله کامل شد. وقتی جمله ارکانش کامل شد، در ادامه نیاز به چی داره؟ در ادامه نیاز به اضافات داره. در ادامه نیاز به اضافات داره. ببینید پس ما تا الان یک واحد معنایی پیدا کردیم، کسب گاهی کسب میکند مضاف. خب این جمله های یسه و سکوت هست یا نیست؟ در حد خودش یسه و سکوته. گاهی کسب میکند مضاف. حالا ببینیم دیگه جمله بعدی از کجا شروع میشه. ببینید نه، مفعولون به همیشه جز اضافاته. عرض کردم اضافه نه یعنی بار معنایی نداره ها، اضافه به این معنا نیست که بار معنایی نداره، اضافه به این معناست که اگر اون نباشه باز جمله یصح السکوته، یعنی یک معنای کاملی ارائه شده. گاهی مضاف کسب میکند، این یه جمله کاملیه. درسته مخاطب منتظره بگی چه چیزی را کسب میکند، ولی این جمله نقص معنایی نداره. حالا شما در ادامه به المذکر میرسید. تو اون روش تجزیه ترکیبی که بنده اونجا عرض کردم که هیچ وقت از این که احتمالات مختلف بدید نترسید. ببینید شما الان المذکر رو میبینید، اولا از جهت صرفی خب درسته که الان این مشخصه که اسمه، اما یه مقداری باز اون اول با تعنی بیشتری روش کار بکنید. الان المذکر اسمه، درسته؟ اول بگید اسم یا فعل یا حرفه. خب طبیعتاً همه میگن اسمه. ما برای اسم 10 تا نشانه گفته بودیم. کدام یک از نشانه های اسم رو داره؟ کدام یک از نشانه های اسم رو داره مذکر؟ خب فرمودن که الف و لام میگیره. دیگه کدوم نشانه رو داره؟ دوستان دیگه نشانه های دیگه چی بود؟ معرب جز نشانه های اسم بود، مجرور بودن، تنوین گرفتن. خب اینا نشانه های اسم. ببینید حالا اون روش تجزیه ترکیب رو من اینجا عملیاتی بگم. ببینید شما وقتی داره تجزیه ترکیب میکنید، به اینجا که رسیدید، اول تو ذهن خودتون یه دور نشانه های اسم رو مرور بکنید تا جایی که میتونید سرش فکر بکنید. بعدش همون موقع کتابتون، هر کتابی که خوندید کنار دستتون باز باشه، همون موقع کتاب رو باز بکنید، یه دور نگاه بکنید نشانه اسم چی بود، از اول تا آخرش رو نگاه بکنید، همینجور یه دور با چشم، اصلا هم نمیخواد حفظش بکنید. بعد نشانه اسمو که دیدید ببندید کتاب رو، بعد بیاید بگید کدوم رو این تطبیق داره. حالا من نشانه هایی که دوستان گفتن رو یکی یکی رو این تطبیق بدم. خیلی از بزرگان فرمودن که نشانهش اینه که الف و لام داره. آیا این الف و لامی که اینجا هست نشانه اسمه؟ همه دوستان قبول دارن که این الف و لام نشانه اسمه؟ خب بله، بعضی شک دارن، بعضی هم که انکار میکنن، بعضی هم قبول دارن. بله احسن آقای افتخاری فکر میکنم. حالا بله این الف و لام، الف و لام موصول، الف و لام موصول نشانه اسم نبود، چون الف و لام موصول بر سر فعل مضارع هم میاد توی جاهایی. پس این الف لام، الف لام موصوله. ببینید شما اینجا وقتی این اسم بودنش رو میبینید، الف لام موصول چیه؟ ببینید ما موصولات، تو موصولات یه سری موصولات مختص داریم، این رو حتما مراجعه بکنید. ببینید همین الان بزرگواران تو این کلاس ها حتما کتاب صرفشون و نحوشون کنارشون حاضر باشه، همون موقع فوری بگردید بحث رو پیدا بکنید. باز یکی از نکات خیلی مهم، خیلی مهم، این نکته خیلی نکته مهمیه، کمتر بهش توجه میشه. من این نکته رو هم تو صرف خیلی ضروری میدونم و هم تو نه، شناخت جایگاه مباحث در کتاب. بزرگواران شما باید بدانید هر بحثی کجای کتابتون اومده و وقتی میخواد مراجعه بکنید اصلا نباید سراغ فهرست برید. اینی که میگم صرفا یک بحث حالا تعارف نیست، اینکه شما بدانید هر بحثی کجای کتاب آمده یک اثر خیلی زیادی در تسلطتون بر کتاب داره. حالا این نکته مهمی بود، اما مطلبی که اینجا داشتیم چی بود؟ اینکه المذکر الف و لامش الف و لام موصوله. خب الف و لام موصول بر سر چه چیزی میاد؟ بر سر اسم فاعل، اسم مفعول و گاهی فعل مضارع و گاهی جمله اسمیه. حالا این گاهی هاش مهم نیست، اما دیگه غیر از این که شما الف و لام نشانه اسمی بود، دیگه چه نشانه اسمی داره؟ نشانه اسمش دیگه چیه؟ از کجا فهمیدید که این اسمه؟ الان یه کسی بیاد بگه که اینجا الف و لام که نشد، خب بیا برای من ثابت کنی که این اسمه. ببینید با این که جز بدیهیاته ها، اما باید بتونید این رو توضیح بدید. بله احسن. وزنش همونطور که بعضی اشاره میکنم، وزنش، وزن فعل یه سری وزنهای خاصیه. خب حالا همینجا باز اصلا کوتاه نیاید، اصلا تعارف نکنید، همینجا فوری به کتاب صرفتون رو باز بکنید، قسمت فعل رو بیاد، وزنهای فعل رو ببینید، با اینکه یادتون هست اما ببینید، بدونید کجای کتاب. خب اینجا ما از طریق وزنش فهمیدیم اسم. حالا من چون خیلی معطل میشه دیگه، وقتمونم گذشت، من یه مقدار سریعتر این جمله رو تموم بکنم، برای جلسه آینده این بیشتر تمرکزمون روی این شناخت واحدهای معنایی، چون ما تو متن خوانی اون اشکال عمده‌ای که داریم و گیر بزرگی که داریم، نمیتونیم واحدهای معنایی رو تشخیص بدیم. لذا باید تمرین بکنیم جملات مستقل، جملات وابسته، جملات پیوسته رو مشخص کنیم، جملات مستقل، اینها یکی یکی مشخص کنیم، ارکان جمله رو به دست بیاریم، بعد اضافاتش هم معلوم بکنیم. ببینید ارکان جمله همیشه مرفوعه، ارکان جمله همیشه مرفوعه، لذا شما وقتی تو متن خوانی ارکان جمله رو پیدا کنید، دیگه مرفوعاتتون به اون قدم اول تمامه، دیگه مرفوعات تمامه. مبتدا خبر که ارکان جمله است مرفوعه، فعل و فاعل هم مرفوعه، فعل و نائب فاعل هم مرفوعه، دیگه بگردید دنبال منصوب و مجرور، البته اگر جزء توابع نبود. ببینید یه مقدار تحلیلش بکنید. پس ما دو تا مرفوع پیدا کردیم، پس ما ارکان جمله مون رو پیدا کردیم، قد یکتسب المضاف، دیگه مرفوعمون رو خوندیم. حالا تا آخر جمله، بله، غیر از جملاتی که ادات ناسخ بر سرشون اومده، تو اون جملاتی هم که نواسخ اومده، بازم اگر که اون ناسخ عمل بکنه حالت فعل و فاعلی داره که فقط یه مرفوع داره. پس ما اون ناسخ و یه مرفوع رو که پیدا کردیم، دیگه مرفوعاتمون تموم میشه، مگر اینکه مثلا اون ناسخ به دلیلی عمل نکرده باشه که خب دنبال مبتدا خبر میگردیم. خب حالا ما قد یکتسب المضاف خوندیم، حالا باید بریم بقیه اجزای جمله ببینیم که اینها به چی برمیگردن. المذکر داریم، من المؤنث داریم، المضاف الیه داریم که حالا بازی المضاف الیه، این که الان ما الیه رو داریم با المضاف میخونیم خودش باید توضیح بدیم یکی از تأنیث. ما تو این جمله که حالا ما الان تشخیص دادیم که واحد جملمون اینجا تمام میشه، رکنش رو پیدا کردیم، بعد یکی یکی اضافاتش رو پیدا میکنیم. المذکر میشه صفت مضاف، مضافی که این چنین صفت دارد مذکر است. گاهی کسب میکند مضاف مذکر از مؤنثی که این چنین صفت دارد مضاف الیه است، تأنیث را از تأنیثه. وقتی ما ارکان رو پیدا کردیم، جار و مجرورها رو پیدا کردیم، اون موقع این اضافات رو باید بشینیم یکی یکی تحلیل بکنیم که چی میتونه باشه. اگر گفتیم مفعول میتونه باشه، عزیزان احتمالات رو حتما پیاده بکنید. المذکر خب فاعل که نیست، مفعول میتونه باشه، گاهی کسب میکند مضاف مذکر را، خب معنا نمیده، پس مفعولون به نمیتونه باشه. دیگه مفعول چی؟ برید بگردید ببینید چند تا مفعول داریم، یه دور مفعول ها رو نگاه بکنید، ببینید که مفعول له و مفعول مطلق باید مصدر باشه. خب آیا مذکر مصدره؟ وزن مفعل که هست، وزن مفعل مصدر میمی هم داشتیم، آیا اینجا مصدر میمیه؟ یه دور برید صرفش رو نگاه بکنید، بعد لغت مراجعه کنید ببینید اصلا از مفعل مصدر میمی مذکر داریم نداریم، آیا اینجا با مصدر بودن میسازه؟ اصلا فرض میکنید که مذکر مصدر میمی باشه، اون موقع آیا میتونه مفعول مطلق باشه؟ میتونه مفعول له باشه؟ اگر یکی یکی اینا رو با حوصله تطبیق بدید تو این رفت و برگشت، یک دور یک قسمت عمده از مباحث رو مرور میکنید، یه قسمت عمده از مباحث رو مرور میکنید. فرمودن که آیا مذکر میتونه اضافه لفظی باشه؟ ببینید اضافه لفظی اون بود که وصف به فاعل خودش، به مفعول، به فاعلش اضافه، به معمول خودش اضافه میشد. خب اینجا باز همونم تست بکنید، آیا مذکر فاعل مضافه؟ آیا اینطوری هست یا نیست؟ بله صفته. چرا صفته؟ نه من داشتم میگفتم که احتمالات مختلف رو بررسی بکنید، با بررسی کردن این احتمالات مختلف اون بحث مرور قواعدتون خیلی اتفاق میفته، اما الان من تو این جلسه این رو نمیخواستم بگم، اون کار تجزیه ترکیبه. ما چون تو متخانی هستیم، نکتمون این بود باید واحدهای کلام رو پیدا بکنید و بعد ارکانش رو پیدا بکنید تا بعد بتونید قدم به قدم این متن رو تحلیلی جلو برید. انشاءالله وقتمون گذشت، دیگه دوستان هم حتما یک ساعت حساب کرده بودن، خیلی گذشت. دوستان در برای جلسه بعد حالا همین متن رو هم میتونید روش کار بکنید. این متن هم باز از کتاب ابن عقیل هست. من تو این جلسات پله به پله متن‌ها رو دشوارتر انتخاب کردم و انشاءالله میارم. یه متنی هم برای جلسه آینده که کار بکنید توی کانال میفرستم. اون متنی که میفرستم رو همینجور جمله هاش رو مشخص بکنید. اون صوت رو هم الان لینکش رو براتون میذارم، تو همینجا لینکش رو برای دوستان میذارم. اون صوت رو، اون متنی هم که براتون ارسال میکنم رو اول جملات وابسته پیوسته و ارکان جمله رو پیدا بکنید. این کاری که ما برای جلسه آینده نیاز داریم. هر کسی هم که حوصله‌اش رو داشت بشینه خودش قشنگ جمله رو تحلیل بکنه و با همین روشی که گفتم سر هر کلمه تا دلیلش رو از روی کتاب پیدا نکرده به صورت تطبیقی دست بر نداره. اگر این کار انجام داد، با همین دقت تجزیه ترکیب کرد، اعراب زد، اعرابش رو مشخص کرد، میتونه توی مدت کوتاهی یک قدم خوبی در متخانه برداشته باشه. انشاءالله اون متن رو کار رو روش انجام بدید. ما جلسه آینده نکات بعدی رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.